یو دو چلور یو یو پینزه.
سلام و شام بخیر. پنبه‌جای شام به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه بر علاوه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 اجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد. این که چرا در جریان برنامه به شما بیشتر خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با حقوق اطفال و برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شوند. اما پیش از این همه سرویس خبری. در رویدادهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که پلیس در پی حمله برلین به دنبال یک مظنون تونسی است و رئیس جمهور ایران امروز به ارمنستان رفت. جزئیات این خبرها تا دقایق بعد با ستار فروغ. اما پیش از آن نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. یک منبع حکومتی تایید می کند که ستره محکمه در مورد استیضای وزرا فیصله کرده است. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال 1396 را رد کرد و در نتیجه چند عملیات نیروهای امنیتی افغان در کندهار 49 مخالف مسلح کشته و 28 تن دیگر زنده بازداشت شدند. تفصیل اخبار. یک منبع حکومتی تایید میکند که ستره محکمه در مورد استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه به نفع این جرگه فیصله کرده است. این منبع معتبر که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت ستره محکمه استیضا و سلب صلاحیت شدن شمار از وزرا را از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه خوانده است. اما این منبع در این مورد معلومات بیشتر نداد. ستره محکمه نیست تا هنوز این موضوع را تایید نکرده است. برخی از رسانه ها به نقل از شمار اعضای ولسی جرگه نیز گفتند که ستره محکمه در مورد استیضای شمار از وزرا فیصله ولسی جرگه را تایید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از تصمیم ولسی جرگه مبنی به استیضای 17 وزیر این موضوع را برای تفسیر به ستره محکمه فرستاده بود. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال 1396 را رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این طرح به دلیل عدم توازن تخصیص بودجه ولایات و برخی مشکلات دیگر رد شده است.
بودجه ملی سال مالی 1396 جمعا مبلغی 466.1 میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی بوده. دلایل رد در کمیسیون مشترک توضیحات از طرف 15 کمیسیون داده شده. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
بودجه ملی سال پیشرو در مجموع 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. مشان جرگی افغانستان قبلا این طرح را تایید کرده بود. از سوی هم وزیر مالی افغانستان میگوید که هرچند در طرح قبلی نیز خواست اعضای ولسی جرگه در نظر گرفته شده بود، اما در طرح تازه نیز پیشنهادات آنان را در نظر میگیرند. و در نتیجه عملیات های جداگانه نیروهای امنیتی افغان در شهر و ولسوالی های کندهار 49 مخالف مسلح کشته و 28 تن دیگر زنده بازداشت شدند. صمیم اقبال‌واک سخنگوی والی کندهار امروز بر رادیو آزادی گفت که در میان بازداشت شدگان 19 تن آنها افرادی هستند که در ترور و رویدادهای تروریستی در شهر کندهار دست داشتند. و گفته اقبال‌واک در جریان این عملیات ها به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان. حال خبرهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می کند.
رسانه های جرمنی می گویند که پلیس تلاش را برای تعقیب یک مرد تونسی آغاز کرده است. اسناد این فرد در یک لاری که مردم را در داخل یک بازار کریسمس در برلین سیر گرفت به دست آمده است. در این رویداد 12 تن جان دادند و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه ولت و مجله شپیگل امروز گزارش دادند که این شخص در اوایل امسال به عنوان یک پناهجو وارد جرمنی شده بود. مقام های جرمنی امروز به اطمینان گفتند که راننده لاری را به زودی پیدا خواهند کرد و گفتی آنها ممکن بیشتر از یک نفر در این حمله دخیل باشند. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه به جانکری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی گفته است که ترکیه و روسیه می دانند که سازمان گولن در عقب این حمله بوده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای کری در مورد این سخنان ترکیه ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا در این مکالمه با وزیر خارجه ترکیه نگرانیش را در مورد اظهارات و ادعاهای ترکیه که در آن از دخالت یا حمایت آمریکا در این قتل غیر قابل بیان به خاطر حضور آقای گولن در ایالات متحده یادآوری می شود ابراز کرد. این یک ادعای مضحک و کاملا نادرست است. کرملین میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نشست خبری سالانه‌اش را یک روز به تأخیر انداخته است. دلیل آن اشتراک پوتین در مراسم ادای احترام به آندری کارلوف سفیر روسیه که در ترکیه به قتل رسید خوانده شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این کنفرانس خبری رئیس جمهور روسیه فردا نه بلکه پس فردا برگزار می شود. پسکوف افزود که رئیس جمهور پوتین تصمیم گرفت تا نشست خبریش را به روز پنجشنبه برگزار نکند و در این روز در یک محفل در وزارت خارجه پیش از مراسم جنازه کارلوف به وی ادای احترام کند. در انفجاری در یک بازار فروش وسایل آتشبازی در بیرون از مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو حداقل 31 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گابریل دوران مال دونادو شاروال محل بر رویترز گفت: اول از همه حریق باید خاموش می شد که کار دشوار بود. تقریبا تمام بازار حریق شده است. اکنون بر آورده خساره مشکل است. مقام‌های مکسیکو گفتند انفجار دیروز هنگام رخ داد که بازار مزدحم بود. و رئیس جمهور ایران امروز وارد ارمنستان شد. انتظار می‌رود حسن روحانی با سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و صدر اعظم آن کشور روی روابط دو جانبه بحث کند. در نظر است که روحانی و سرژ سرکسیان در نشست تجارتی ارمنستان و ایران نیز اشتراک کنند. رئیس جمهور ایران در جریان این سفر به آسیای میانه که الی روز جمعه ادامه می‌یابد از قزاقستان و قرقیزستان نیز بازدید خواهد کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم لیزا حیدری پیشگویی وضعیت هوا را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 11، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف پیش بینی شده است. پنج و ده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم داشته های این برنامه. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد.
بودجه ملی سال مالی 1396 موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
استرا محکمه افغانستان در مورد استیضای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده است. این را یک منبع در حکومت افغانستان میگوید. وزیر اقتصاد افغانستان تطبیق پروژه های مؤسسات غیر دولتی در ولایات را نامنظم میخواند.
میزان مصرف در سطح ولایات به صورت غیر متوازن می باشد. حتی تفاوت مصرف میان ولایات از 200 میلیون الا کمتر از 1 میلیون دلار می باشد.
در مسائل بین المللی از عکس العمل آمریکا در مورد توافق میان روسیه، ترکیه و ایران برای اهل بحران سوریه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه در مورد حقوق اطفال و همچنان آزادی و شنوندگان، دو برنامه هفتواری که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم.
رادر در ماه عقرب تعداد 200 نفر از معلمین‌ها را سیمینار داده بودند. برای ما گفتند که روزانه حق ذمه شما 500 افغانی است، ولی تا حالا پول ما پرداخت نشده.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این برنامه مرا همراهی میکنم. اونطور که در آغاز هم گفتیم، ولسی جرگه بودیجه مالی سال 1396 اجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرده است. پس از بحث ها بر سر این بودیجه در نشست عمومی امروز، اعضای این جرگه بودیجه سال آینده را به علت آنچه غیر متوازن بودن آن میخوانند رد کردند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی که از سوی وزارت مالیه برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود، از سوی این جرگه با اکثریت آرا رد شد. از ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از گفتگوها بر سر بودجه مالی سال آینده به این نتیجه رسیدند که در این بودجه توازن میان ولایات در نظر گرفته نشده است و در آن برای ولایات عقب مانده بخش آموزش، فرهنگ، ارائه خدمات صحی و انکشاف در نظر گرفته نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه فیصله نمایندگان مردم را بر سر بودجه سال 1396 هجری خورشیدی چنین اعلام کرد.
بودجه ملی سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466.1 میلیارد افغانی دلایل زد در کمیسیون مشترک توضیحات از طرف 15 کمیسیون داده شده. موافق کارت سبز، مخالف
بر اساس معلومات کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه، بودجه سال 1396 هجری خورشیدی در اوایل ماه قوس سال روان برای بحث بیشتر به این جرگه فرستاده شد که تمامی اعضای این کمیسیون ها بر سر آن گفتگو کردند و علت رد آن را نیز مطرح کردند. در این میان رئیس ولسی جرگه اظهار امیدواری می کند که وزارت مالیه افغانستان دیدگاه ها و پیشنهادهای این جرگه را در بودجه سال آینده در نظر گیرد. با این همه وزارت مالیه می گوید بودجه سال آینده خورشیدی 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد افغانی دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. پس از رد این بودجه سوی ولسی جرگه، وزارت مالیه میگوید هرچند بودجه سال آینده با در نظر داشت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای ولسی جرگه ترتیب شده بود، اما باز هم این وزارت آماده است و در طرح تازه‌ای که سوی این وزارت تهیه می‌شود با در نظر داشت قانون و توانایی حکومت خواستها و پیشنهادهای اعضای این جرگه را در نظر گیرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست خبری در واکنش به این تصمیم اعضای ولسی جرگه گفت:
عدم توازن بودجه و بعضی سوالای دیگه ممکن است دلایل رد از او باشه که به اساس اصولنامه بودجه ما ظرف دو هفته یا سه هفته آینده وقت داریم که با کمیسیون مالی و بودجه دوباره میشینیم. یک پروسس که ما باید که تزونا بشینیم و یک افهام و تفهیم متقابل ضرورت است.
این نخستین بار نیست که طرح تهیه شده یه بودجه سال مالی از سوی ولسی جرگه رد می شود، بلکه این جرگه در سالهای گذشته نیز چنین اقدام کرده است. در سالهای گذشته شماری از وزارتها این را نیز گفتند که به توقف افتادن بودجه مالی سال مانی عملی ساختن پروژه های انکشافی در کشور می گردد. اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که اگر در بودجه سال آینده پیشنهادهای آنان و مشکلات مناطق در نظر گرفته شود، آن را تصویب خواهند کرد.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان بودیجه مالی سال 1396 اجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرده است، اما وزارت مالیه افغانستان بر نظرخواهی اعضای ولسی جرگه تأکید میکند و میگوید پیشنویس تازه را برای بودیجه سال 1396 به این جرگه خواهد فرستاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک منبع در حکومت افغانستان میگوید استر محکمه فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت افت وزیر کابینه را تایید کرده است. از سوی هم یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که استر محکمه گفته که نظر خاصی در این مورد ندارد. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر چنین فیصله از سوی استر محکمه صورت گرفته باشد با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده. اما استر محکمه افغانستان میگوید تاکنون در این مورد هیچ فیصله صورت نگرفته. سهر لیوال با جزئیات بیشتر.
استر محکمه افغانستان فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشانه شدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش های را مبنی بر تایید فیصله ایشان از سوی استر محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که استر محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت‌های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما همین را شنیدیم که استر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاع حق ولسی جرگه است. از نظر تکنیکی اجراتی از آنها هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت‌های نهادها استیضاع حق ولسی جرگه است. در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیضای 7 وزیر کابینه را که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند به استر محکمه راجع ساخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله استر محکمه در پیوند به مسئله استیضای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی عامر عمومی اداری استر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله صورت نگرفته است. پیش از این ولسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی استر محکمه تایید شده باشد با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشد. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشد، دو حالت باز استقلال خود را دست می دهند. ما به یک دست که فقط همو جنبای حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه‌ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله ولسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. وزیر اقتصاد افغانستان میزان مصارف مؤسسات غیر دولتی در کشور را در سطح ولایات نامتوازن میخواند. عبدالستار مراد در نشست امروز در کابل گفت تلاش ها به هدف انکشاف متوازن تطبیق پروژه ها باید بیشتر شود. اما یک مسئول مؤسسه غیر دولتی اکبر میگوید ناامنی در نقاط مختلف کشور فعالیت های آنها را با مشکل روبرو ساخته. سهر لیوالو جزئیات بیشتر.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که کار روی دیتابیس آغاز شده که به اساس آن هماهنگی میان ادارات دولتی، مؤسسات غیر دولتی و تمویل کنندگان تقویت شود. عبدالستار مراد در نشست نشر گزارش فعالیت مؤسسات غیر دولتی در سال 1394 بر روز چهارشنبه در کابل گفت انکشاف متوازن در تطبیق پروژه ها نیاز به بحث‌های وسیع میان ادارات دولتی، مؤسسات غیر دولتی و تمویل کنندگان دارد.
میزان مصرف در سطح
ولایات به صورت غیر متوازن می باشد. حتی تفاوت مصرف میان ولایات از 200 میلیون الا کمتر از 1 میلیون دلار می باشد. بدون شک این موضوع نیاز به یک گفتمان کلانتر با تمام مؤسسات ادارات دولتی و تمویل کنندگان را دارد تا انکشاف متوازن در تطبیق پروژه و برنامه ها جدا در نظر گرفته شود.
به گفته آقای مراد، بیش از 4000 پروژه در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیت، زراعت و خدمات اجتماعی در سال گذشته خورشیدی از سوی مؤسسات غیر دولتی به هزینه 820 میلیون دلار در سراسر افغانستان تطبیق شده است. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد، در حال حاضر 2144 مؤسسه که 275 آن خارجی است در افغانستان فعالیت دارد. اما یک مسئول اداره هماهنگی مؤسسات غیر حکومتی اکبر که در این نشست حضور دارد گفت یکی از مشکلات عمده در برابر فعالیت آنان افزایش ناامنی در افغانستان است. خانم فیونا گال گفت کارمندان مؤسسات با خطر اختطاف، قتل و سایر تهدیدات روبرو اند.
در حال حاضر مشکلات را که مؤسسات با آن روبرو اند، اول نبوده امنیت است، طوری که می دانید حکومت نمی تواند در بسیاری نقاط افغانستان فعالیت داشته باشد. اما مؤسسات مکلفند تا در نقاط مختلف کار کنند. کارمندان ما اختطاف شده و به قتل می رسند، بر علاوه حتی با تخریب ساختمان‌های محل کارشان نیز مواجهند.
این در حال است که یک کارمند اسپانیایی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دو روز قبل از سوی مردان مسلح ناشناس در مسیر شهرهای کندوز بغلان اختطاف شده است. همچنان در یک سال گذشته چندین تبع خارجی که اکثریتشون کارمندان مؤسسات امدادرسانی بودند در نقاط مختلف افغانستان ربوده شدند. در این میان متیولا خروتی، آگاه مسائل سیاسی، بانک ناامنی را از مشکلات جدی در برابر کار مؤسسات در افغانستان میداند، اما تاکید میکند که برای تطبیق متوازن پروژه ها باید بر اساس نیاز و ظرفیت مؤسسات تطبیق کننده پروژه ها از سوی ادارات تمویل کننده سپرده شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده ای امریکا از توافق میان روسیه، ایران و ترکیه در مورد همکاری برای تهیه مسوده یک توافق صلح برای سوریه استقبال کرده، اما شک و تردید را در مورد به تصویب رسیدن آن ابراز نموده است. زرغون منگل جزئیات می دهد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت است ایالات متحده از هر تلاش برای دستیابی به یک متارکه در سوریه که نتایج واقعی داشته باشد و هم از سرگیری مذاکرات سیاسی استقبال می کند. کربی این مسئله را دیروز بعد از صحبت جان کربی با همدهان روسی و ترکیش ابراز داشت. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه دیروز در مسکو گفتند برای وسعت متارکه در سوریه و افزایش کمک‌های بشری تلاش می‌کنند و احتمالاً در آینده به حیث تضمین کنندگان توافق صلح فعالیت خواهند کرد. روسیه و ایران در جنگ 6 ساله سوریه از رژیم این کشور حمایت کردند، در حالی که ترکیه از ملیشه‌های شورشی حمایت نموده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت وزیر خارجه جان کربی خواهان از سرگیری مذاکرات سیاسی به زودترین فرصت بوده، ولی به این نظر است که هنوز وقت است بدانیم آیا اعلامیه مسکو کدام تأثیر را در بر خواهد داشت یا نه. کربی گفت آقای کربی در مورد موفقیت این مسئله شک و تردید دارد. البته با در نظر داشته این که خودش شخصا شاهد این بوده است که رژیم بشار الاسد در گذشته توافقهای سیاسی و تلاشهای متارکه را در کشورش خدشه‌دار ساخته است. از سوی دیگر سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت دیدار 3 جانبه در مسکو بر مذاکرات در حال رکود ملل متحد در مورد سوریه غالب خواهد شد. او گفت طرح یا چارچوب را که امروز می‌بینید مؤثرترین طرح می باشد. وی میگوید امیدوارم بعد از جلسه دو جانبه و سه جانبه ما بتوانیم ببینیم در تلاش های مشترک خود برای حل معضله سوریه به کجا رسیده ایم، که در این تلاش توقف جنگ، جلوگیری از رنج و مشقت مردم ملکی، رسیدن کمک های بشری، حمایت از آتش بس و مبارزه علیه سازمان های تروریستی شاملند. آقای لافروف گفت این طرح کوشش برای سایه انداختن روی تلاش های نیست که از سوی شرکای دیگر ما صورت گرفته است. این چارچوب تنها آنچی را بیان می دارد که واقعیت است. از سوی دیگر محمد حسن خانی، استاد پوانتون امام صادق در ایران، در مورد تلاش های ایران، روسیه و ترکیه برای ختم جنگ سوریه می گوید
خواسته ایران و روسیه از ترکیه قطع کمک های نظامی ترکیه به تروریست ها و بستن مرز ترکیه هست و ارسال کمک های بشردوستانه برای کمک به مردم آواره‌ای که وجود داره.
تلاش های جدی بین المللی برای ختم جنگ سوریه در حال ادامه دارد که جنگ 6 ساله آن کشور تا حال بیش از 250,000 قربانی گرفته است.
رادیو آزادی 5:26 دقیقه شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه رهبر مذهبی این کشور فتلا گولن را که در امریکا مستقر است متهم میکند که در کشته شدن سفیر روسیه در انقره دست دارد. بعض از مقامات ترکیه تا ادعا میکنند که ایالات متحده هم در این حادثه دخیل است، اما وزارت خارجه امریکا این ادعا را با شدت رد میکند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا ادعای بعضی از مقامات ترکیه را رد میکند که میگویند شاید ایالات متحده از کشته شدن سفیر روسیه در انقره حمایت کرده باشد، زیرا رهبر مذهبی ترکیه که از طرف حکومت این کشور به دست داشتن در این حمله متهم است در آمریکا به سر میبرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی در یک کنفرانس خبری در واشنگتن این اتهامات را خنده‌آور دانسته و گفته است وزیر خارجه آمریکا جان کری در صحبت تلفنی با همتای ترکیه‌اش این موضوع را مطرح کرده است. وزیر خارجه در صحبت با وزیر خارجه ترکیه این نگرانی را بلند کرده است که در ترکیه بعضی صداها بلند شده که گویا ایالات متحده در این قتل غیر قابل قبول دیروزه دخیل می باشد و غیر مستقیم از آن یک نوع حمایت کرده است و آن هم به خاطر که آقای گولن در ایالات متحده زندگی می کند. این یک ادعای مسخره و کاملا غلط است. سفیر روسیه در ترکیه اندری کالوف شام دوشنبه با فیر اسلحه دستی کشته شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو روز سه شنبه اظهار داشت وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو در صحبت تلفنی با وزیر امور خارجه آمریکا جان کری گفته است ترکیه و روسیه می دانند که انجمن گولن در قتل سفیر روسیه در انقره دست دارد. حکومت ترکیه گولن را همچنان متهم می سازد که کودتای نافرجام ماه جولای را در این کشور تحریزی کرده و از آمریکا می خواهد که او را به ترکیه تسلیم نماید. وزارت عدلیه آمریکا گفته است قبل از آن که در این ساحه اقدام شود ترکیه باید شواهد و اسناد قناعت بخش را ارائه نماید که ارتباط گولن را با کودتای نافرجام در ترکیه ثابت بسازد. با در نظر داشت این موضوع آمریکا در تسلیم نمودن گولن به ترکیه قدم سریع نبرداشته که این عمل بعضی از مقامات ترکیه را تحریک نموده که گمان کنند گویا آمریکا در عقب قتل سفیر روسیه در انقره قرار دارد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اتری.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 شام به وقت افغانستان شده. همکارم ستار فروغ فشردی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
یک منبع در حکومت افغانستان تایید میکند که سر محکمه فیصله ولسی جرگه را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را به دلیل آن چه عدم توازن در آن و برخی مشکلات دیگر خوانده امروز رد کرد. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند در جریان عملیات های جداگانه نیروهای امنیتی افغان در شهر و برخی ولسوالی های قندهار حدود 50 مخالف مسلح دولت کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگرشان بازداشت شدند. پلیس در پی حمله برلین به دنبال یک مظنون تونسی است. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. و قزاقستان میگوید که ترکمنستان مسافرت بدون ویزه قزاقهای را که در نزدیک سرحد ترکمنستان زندگی میکنند به حال تعلیق درآورده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است، azadiradio.com. برنامه های هفته‌وار تا دقایق بعد. آلچن رویداد ورزشی کشور با لیزا حیدری.
در دور نیمه نهایی مسابقات آسیا کپ کرکت، تیم کرکت هندوستان تیم کرکت افغانستان را شکست داد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که هندوستان بر افغانستان 295 دوش هدف تعیین کرد، اما افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن هدف داده شده را پوره نتوانست. در دور اول این مسابقات افغانستان 3 بازی داشت که 2 آن را برنده و در یکی آن شکست را پذیرفته است. دو تن از ورزشکاران افغان در رشته پانکریشن پس از کسب کمربند طلا در دومین دور فستیوال هنرهای رسمی در هند امروز به کابل برگشتند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این ورزشکاران افغان توانستند در برابر حریفان منگولیایی خود به پیروزی دست یابند. آقای پیمان افزود که این فستیوال به اشتراک ورزشکاران از 10 کشور به تاریخ 11 ماه دسامبر در هند آغاز و به تاریخ 15 همین ماه پایان یافت. و در بازی دیروز مسابقات هندبال ساحلی در کابل، تیم‌های اردو، هرات و لوگر تیم‌های مقابلشان را شکست دادند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این تیم‌ها در برابر تیم‌های کابل کلاب، غور و پروان به پیروزی دست یافتند. این مسابقات میان 6 تیم از کابل و 6 تیم از ولایات غور، هرات، غزنی، لوگر، بامیان و پروان آغاز شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید اینکه از گزند و روزگار به امان باشید، من سعدیه زاهل با مهمان برنامه این هفته ما محترم عزیز فروتن سخنگو در دفتر یونسف در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما واکسن پولیو می باشد. خب دوستان عزیز، به خاطر اینکه در رابطه با واکسن پولیو بیشتر بدانیم، محترم عبدالعزیز در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدید به استودیوی رادیو آزادی.
سلام بر شما و شنونده های شما و تشکر از اینکه مرا به این برنامه دعوت کردین.
آقای فروتن، میشه که بر ما بگوین پولیو چی است؟
پولیو یک بیماری شدیداً آنتانی است و قابل سرایت است که توسط ویروس پولیو به میان میآید. ویروسی که نامش پولیو هست و باعث از بیماری میشه، او زمانی که وارد بدن یک طفل میشه، سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده و در ظرف چند ساعت میتونه که باعث فلج یا زمین گیر شدن طفل بشه و یا ای که اگر بسیار به شکل حاد باشه میتونه باعث مرگ طفل شود.
آقای فروتن، زمانی که یک طفل به مرض پولیو مصاب میشه، اما علائمش چیگونه میباشه؟ چیگونه ما بفهمیم که امی طفل به مرض پولیو مبتلا شده؟
زمانی که یک طفل به این بیماری مبتلا میشه، علائم ابتدایی تب هست، درجه حرارت بدن طفل بالا میره، دچار خستگی میشه، استفراغ یا تهوع به او دست میده و باعث زی میشه این ویروس که شقی گردن ایجاد میکنه و درد در قسمت پاها پدید میاد که طفل از این ناحیه شکایت میکنه.
آقای فروتن، قسمی که شما گفتین مرض پولیو یک مرض ساری می باشه، پس این مرض بین اطفال چگونه سرایت پیدا می کنه؟
این ویروس از طریق دهن و از طریق زو آب یا مواد غذایی که طفل می گیره، مواد غذایی آلوده از طریق دهن وارد بدن طفل میشه و به وسیله اونو مواد غایطه پس خارج میشه و این مواد غایطه زمانی که به وارد محیط باز میشه، پس میتونه که غذا و آب دیگر آلوده بکنه و این طفل دیگه میتونه که از این طریق، از طریق دهن باز به وسیله از آب و غذای آلوده، دوباره این ویروس وارد بدن یک طفل دیگه میشه.
و طفلی که به مرض پولیو مبتلا میشه، آیا امکان درمانش هست؟
متاسفانه تا به حال شیوه درمانی بر از این بیماری نیست. زمانی که یک طفل دچار ویروس پولیو میشه و بدنش ضعیف باشه و این ویروس در بدن او عمل بکنه و این طفل مبتلا به پولیو بشه و فلج شوه، دیگه هیچ نوع درمانی بر از وجود نداره و تنها و تنها ما میتونیم که از طب وقایی استفاده کنیم، یعنی پیش از این که طفل دچار از این بیماری شود، مبتلا به این بیماری شود و زمینگیر شود، فلج شود، باید پیش از او این واکسین دریافت بکنه. در غیر از او، زمانی که یک طفل مبتلا به پولیو شد، دیگه هیچ نوع درمانی بر از او در زمینه طبابت وجود نداره و تا به حال هیچ نوع طبابتی در این زمینه پیشکش نشده و به وجود نامده.
آقای فروتن، جهان چرا مبارزه با مرض پولیو را در اولویت کاری خود قرار دادن؟
ببینید، بیماری هایی در جهان وجود داشت که تانستن جهانیان او را ریشه‌کن بکنن، اما بیماری پولیو تا به حال نتانسته که ریشه‌کن شود، یعنی موفق نشدیم که ایره ریشه‌کن بکنیم. اگر به سالیان گذشته برگردیم، هر سال هزارها طفل مبتلا به پولیو میشد، در تمام دنیای وجود داشت. رفته رفته ای از اروپا پاک شد، محو شد، امریکا محو کرد و کشورهای دیگه هم دست به دست هم دادن تا تانستن این بیماری را از کشورهای خود محو بکنن. دیگه اونجا هیچ طفلی مبتلا به پولیو نمیشه و زمینگیر نمیشه. اما متاسفانه در یک منطقه مرزی در افغانستان و دو طرف خط دیورند این بیماری وجود داره، در پاکستان و افغانستان، مخصوصا در اطراف اینی خط دیورند این بیماری وجود داره و در کشور سوم که کشور نایجیریا هست که در اونجا هم مواردی از پولیو دیده شده. دیگه تمام دنیا تانستن که این بیماری را ریشه کن بکنن، به خاطر از اینکه ویروس پولیو نمیتونه در جای دیگه ای باشه. بعضی از بیماری ها رو ببینید، مثلا ملاریا است، اونو ویروس میتونه که در بدن یک پشه دوام بکنه، اما ویروس پولیو در جای دیگه ای نمیتونه بوده باش بکنه، در جای دیگه ای نمیتونه به همو حیاتش ادامه بده، باید به بدن یک انسان بیاید، در محیط آزاد زود از بین میره. به خاطر از این اهمیت داره که ما باید تمامی اطفال ما باید این مسئولیت داشته باشن، بدن از اونا در مقابل از این ویروس مسئول باشه تا زمانی که ویروس دیگه اونا را به این بیماری مبتلا نکنه. و جهان به خاطر از این اهمیت میده، حکومت افغانستان به خاطر از این بری شکن کردن بیماری پولیو اهمیت میده و یونیسف اهمیت میده، چون که اگر ما تلاش های خود انجام بدیم، ما میتونیم این بیماری را ریشه‌کن بکنیم. در افغانستان هم این امکان وجود داره. تنها مسئله ای که اهمیت داره، باید ما به این اولویت بدیم، تمامی اطفال ما واکسین شود تا در نهایت ما دیگه هیچ طفل افغانی را نبینیم که به این بیماری مبتلا شده، فلج شده یا ای که جان خود از دست داده. در سال گذشته موارد پولیویی که ثبت شده بود 20 مورد بود، در سال جاری تا به حال 12 مورد هست. ما به محو بیماری نزدیک شدیم و باید تلاش های آخری را انجام بدیم تا ای که این بیماری در افغانستان و در نهایت، چون افغانستان و پاکستان کشورهای آخری هستند، در اینجا که ریشه‌کن شد، در تمام دنیا ریشه‌کن شده و دیگه ما این ویروس کلن از روی زمین پاک کردیم.
آیا واکسن پولیو عوارض جانبی داره؟
تحقیقاتی که صورت گرفته، عوارض جانبی از بسیار نادر هست، اما ما میتونیم به صورت عموم بگیم که هیچ نوع عوارض جانبی نداره. در بسیار موارد نادر بعضی جاها ما ایره دیدیم که اونو ویروس ضعیف شده که واکسن ساخته میشه، واکسن خودش یک نوع ویروس است که دو دست میزنن و ضعیف میشه و باعث میشه که زمانی که به بدن آمد سیستم دفاعی بدن در مقابل زو فعال میشه و بدن طفل مسئولیت پیدا میکنه. در برخی از موارد بسیار نادر اونو خود زو باعث میشه که به ویروس تبدیل میشه و میتونه که طفل مبتلا بکنه، که بسیار نادر هست، اما در مجموع هیچ نوع عوارض جانبی نداره.
آقای فروتن، در رابطه با مرض پولیو بر ما بگوین که چگونه این مرض به وجود آمد؟
بیماری پولیو همونطور که گفتیم از طریق یک ویروس انتقال میکنه. ویروس زمانی در بدن یک انسان فعالیت میکنه و میتونه که یک انسان مبتلا به یک بیماری میکنه زمانی که بدن انسان ضعیف باشه. همیشه ویروس ها در زندگی ما وجود داره، در اطراف ما، در محیط های ما وجود داره. زمانی که سیستم دفاعی یک انسان پایین میره، او ویروس میتونه عمل بکنه و او را دچار بیماری بکنه. ببینید، اگر شما در زمستان زمانی که سیستم دفاعی بدن شما قوی باشه، ویتامین سی را بگیرین و خورد و خوراک درست باشه و او زمان امو ویروس سرماخوردگی یا زکام بالای بدن شما نمیتونه تأثیر بکنه، شما را مبتلا به او بیماری نمیکنه. ویروس پولیو همچون یک ویروس هسته، زمانی میتونه که یک طفل مصاب به زی بیماری بکنه و مبتلا بکنه زمانی که سیستم دفاعی بدن زی طفل پایین باشه. زمانی که طفل از اونا واکسین شوه، سیستم دفاعی بدن زی بالا میره و اینی ویروس پولیو سر بدن زی طفل تاثیر نمیکنه و طفل مبتلا به زی بیماری نمیشه.
در ذهنیت بعض از مردم ما در رابطه با واکسین پولیو نظریات منفی وجود داره. میگن که واکسین نبودن پولیو خودش آرام میباشه و اطفال خود اجازه نمیتن که واکسین کنن. شما در این رابطه چی گفتنی داری؟ از لحاظ دینی آیا کدام مشکل خود نداره؟
ما بحث های طولانی با جامعه شریف الازهر داشتیم، با مراکز دینی معتبر جهانی ما صحبت هایی داشتیم. در نهایت هم از طرف جامعه شریف الازهر فتوایی صادر شد، هم از طرف مراکز علمی و مراکز دینی معتبر جهانی فتواهایی صادر شد که ای ویروس هیچ گونه مشکلی از لحاظ دینی نداره و ای باور که گویا حرام هستی واقعا یک باور بسیار غلط هست. و در کشورهای اسلامی دیگه هم، در تمامی کشورهای اسلامی اینی واکسن به اطفال داده میشه و در برنامه کتلوی یا مافت کتلوی از ای واکسن استفاده میکنن و هیچ نوع مشکل دینی نداره و حلال هست.
آقای فروتن، اطفال مریض و نوزاد هم میتونن که واکسن پولیو را بگیرند؟
تمامی اطفال زیر 5 سال باید اینی واکسین بگیرن. اگر طفلی خو باشه باید او طفل بیدار شوه و این واکسین بگیره. اگر طفل مریض هست باید این واکسین بگیره، چون واکسین خودش سیستم دفاعی بدن قوی میکنه. ای به این معنا نیست که اگر بیماری دیگه ای طفل داره این واکسین رو تداوی میکنه، نه، به خاطر بیماری دیگه باید پیش دکتر بره و او طفل تداوی شوه. اما این واکسین هیچ نوع عوارض جانبی برای یک طفل مریض نداره. برای نوزاد، او طفلی که حتی یک روز باشه باید واکسن بگیره و باید هر طفل زیر 5 سال باید اینی در هر کمپین این واکسن دریافت بکنه تا ای که مسئولیت بدن زو بالا بره و اونو سیستم دفاعی بدن زو فعال شوه، تا ای که اینی ویروس نتانه بر بدن زو تاثیر بکنه و این مبتلا به بیماری فلج اطفال نشه.
طفلی که یک بار واکسن میشه میتونه که هر دوره امی واکسن پولیو رو بگیره یا امو یک دوره کفایت میکنه دیگه لازم نیست که واکسن پولیو رو بگیره؟
باید در هر کمپین اینا واکسین شوند. یک خود 4 کمپین اساسی که در این 4 کمپین حتما باید 2 قطره واکسین در هر دوره اینا دریافت بکنن. بعد از او باز ما کمپینای فرعی داریم در هر ولایتی که در اونجا ما زمانی که واقعی پولیو را میبینیم یا واقعی پولیو ثبت میشه، ما به این میرسیم که در اونجا ویروس پولیو در حال گردش هست و در اینجا اطفالی را مصاب کرده. به خاطر از اون ما کمپینای فرعی را ما در اونجا برام میندازیم تا اینکه هیچ طفلی از واکسین نمانه. هر تعدادی که دوزها یا اونو قطره های پولیو بیشتر گرفته شوه، سیستم دفاعی بدن او طفل بالاتر میره. پس در هر دوره کمپاین باید طفل واکسین شوه و اگر میمانه فوراً به نزدیکترین مرکز مراجعه بکنن تا طفل از اونا اینی واکسین دریافت بکنن. هرچی که تعداد قطره ها بیشتر شوه، مسئولیت یا اونو مقاومت بدن طفل بالاتر میره.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، با پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه بودید و تا هفته بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه را زیادتر به موضوع مشکلات مخابرات در افغانستان تخصیص دادیم و تعداد از پیام‌ها را مستقیماً با محترم آقای محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات در میان گذاشتیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام مختلف دیگر.
برادر محترم، یکی از استادای شهر کابل هستم. یک مشکل که داشتم راجع به مو میخوایم مستقیم امرایتان گپ بزنم. آیا یکی از کارمندایتان نمیتونن امرای مو مستقیم گپ بزنن؟ حالا کارمندای رادیو آزادی میشنوین؟
شنونده محترم، قسمی که شنیدید پیام شما را ما شنیدیم و هم کوشش نمودیم که با شما تماس برقرار شود، اما متاسفانه شما تلفن را جواب ندادید و هم تلفن را قطع نمودید. بنابراین بهترین راه این است که شما در تلفن اتومات رادیو آزادی، قسمی که قبلا پیام گذاشتید، راجع به مشکلاتتان نیز صحبت نمایید. تشکر از همکاریتان.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، زلمه هستم از پروان تماس گرفتیم. ما تقریبا 6 ماه قبل در بورسیه تحصیلی عربستان سعودی کارهای خود خلاص کردیم و اسنادهای خود، البته تذکره اصلی، شهادنامه اصلی خود زمینی از او ساختیم که از او زمان تا والی 6 ماه میگذره، هیچ نتایج از او به ما معلوم نیست. وقتی که ما به تعلیمات اسلامی کابل مراجعه میکنیم و میگه مربوط ما نمیشود، که از او وقت 6 ماه میگذرد، ما به سرنوشت ماندیم. در دفتری که مراجعه میکنیم آنها از ما خواهش تذکره اصلی و شهادنامه میکنن که او در دسترس ما نیست. امیر لطف نموده و موین صاحب تعلیمات اسلامی در میان بگذارید. و سلام.
گفتم فقط اینه برنامه هایی که به خاطر همین معطلینی که از پانتونا فارغ شدن، همه مردم به خاطر اینجا فقط هر کدامش یک سخنگویش یک دلیلی را برای مردم میگوید که مردم غریب بیچاره توان پول کرای موتر را را که در کابل بره. اقلا یک پروسه همین جا آمد برای همین مردم، یک پروسه آمد به خاطر همین سرشماری نفوس. اینمی را بگر همین بولسوال و اینمی وکیل شورای وقتی اینمی ها دبرنی خود از مردم بیادر مامدگانی کردن، بیادر خیش قوم خودشن به سوخت و پیاده دفتر و اینمی مردم ها در کلگیشن شامل وظیفه کردن. بیادر مردم هایی که اوجه رفتن انتان دادن، لیست از مرکز آمد، اون مردم از نیست کشیدن نیخواد نفرهای خود را جا با جای کردن. دیو هر چی که دمیدن داد بودن که از دسته شد نشد. از یک کامل 3 نفر رو خرم شده. 3 نفر. از 3 شم نفر خود یک معلم، 2 تش محصل.
خانمانات قریشی هستم، یکی از معلمین ولسوالی قیزال هستم. برادر، در ماه اقرب تعدادی 200 نفر از معلمین ها را از طرف وزارت معارف سیمینار داده بودن. برای ما گفتن که روزانه حق ذمه شما 500 افغانی است، ولی تا والم پول ما پرداخت نشده. این شخصی که مسئول نمی سیمینار هستن که او از وزارت معارف پیسه را گرفته و به حساب خود اضافه کرده، میگه که صبح میاریم و دیگه روز میاریم و تا والم برای ما پیسه ما را ندادن.
محترم آقای محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی چند پیام داریم که از شبکه‌های مختلف افغانستان در ساحه تلفن‌های موبایل شکایت دارن. ما خواستم که امور شخصا به شما برسانم، اجازه است که براتون بشنوانم؟
در خدمت هستم، میشنم، بفرمایید.
خب به نوبت میشنوانم. این اول صاحب
محمد الله هستم، اولسوال دولت آباد، ولایت بلخ، تماس گرفتین. اولسوال دولت آباد افغان میتیم انتن نمیده، سایه افغان میتیم اولسوال دولت آباد ندارد، این مشکل ما خاکو.
بله، از دولت آباد بلخ صاحب شکایت بودن که میگن افغان بیسیم انتن نمیده. صاحب
تشکر میکنم از شما که این زمینه رو فراهم کردین که مثلا ما فهم خود
شریک کنه، خصوصا رادیوها نقش اساسی در اطلاع رسانی داره، هم میتونه شکایات، اعتراضات، پیشنهادات خود از طریق همتنا شریک کنه، هم پیامای ادارات حکومتی رو منتقل کنه. این موضوع مشکلات یا آنتن مخابرات در ولایت دولت در ولسوالی دولت اوبال در ولایت بلخ بود. ما این موضوع را یادداشت گرفتیم، امرای رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی و همکارای ما در بخش تکنیک شریک میکنیم، ان شاء الله پیگیری میشه.
تشکر. بعدی از پروان هستیم.
ما خرسند در زوره هستم از ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد، دهکده زیبای قلخول. بله، ده دهکده تقریبا بیش از 1000 خانه زندگی میکنه و از نبود آنتن رنج میبره. از شما خواهشمند هستیم که صدای ما را به مقامات وزارت مخابرات برسانید.
اگر مسئله یادداشت باشه سبی، بعدیشم از راغخواست او را میشنوانم. سب از راغخواست هم خیبرتان میشنوانم.
درسته. درست. سلام با کارخانان رادی آزادی، بنده عبدالواحسی کوستانی از ولایت بدخشان ولسوالی کوستان را در ولسوالی کوستان راستان یاوان هیچ گونه پایه های نه افهان بیسیم نه روشن، اما یک پایه است به نام افهان بیسیم در ولسوالی پنج فعال است، در زیر فعال است. از دولت جدن خواهش میکنم، بازم از مسئولین پایه خواهشمند هستم که در ولسوالی های راغه ها توجه کند. یک چهار پایه سیاری دارد، چهار فعال است، چهار روز دیگه غیر فعال است. خواهشمند هستم که یکان پایه روشن یا یکان پایه سلام در ولسوالی های انتقال داده باشد. ما دو نکته را خدمت همتنهای خود را عرض میکنم، خصوصا کسایی که پایام گذاشته بود از ما تشکر میکنم. در رابطه با ولسوالی فکر میکنم غربند بود، سیاگرد غربند، درست است اگر اشتباه نکردم؟
بله،
در غربند گفته بود که آنتن مخابراتی در اینجا وجود نداره. البته آنتن مخابراتی به حدی که شهروندا و مردم پروان تانست تقاضا کرده در اونجا حتما نصب شده. حالا خب من چون در بیرون از وزارت هستم، حتی من میتونستم آمار ارقام بدم که در کدام ولسوالی چه تعداد آنتن مخابراتی وجود داره. از طرف دیگه من موافق هستم که ممکن خدمات بسنده نباشه، یک آنتن مخابراتی ممکن در یک ساحه باشه که تراکم جمعیتی اونجا بسیار زیاد باشه، کافی نیست. بر از این کار ما یادداشت میگیریم. برامی هموطنان ما اگر از ولسوالی سیاگرد غربند نگه پیام برام میشنوه، لطفا عرایض پیشنهاداتون به ریاست مخابرات پروان برسانید. حتی اگر از اونجا پیگیری نشود، شماره ما 0743300400 است، همراه خودم تماس بگیرید. من از طریق رهبری وزارت مسائل پیگیری میکنم که در سال جدید در پروژه دوم برای ولسوالی سیاگرد غربند یک دو سه پایانتن در نظر بگیره. در رابطه با تخارم دو مشکل وجود داشت. یک مشکل شکایت کرده بود از کیفیت خدمات که بعض سایت ها داون می باشه، خاموش می باشه و یا غیر فعال است. در بعض ساعت شکایت شده بود که یک آنتن مخابراتی است و هر پوشش نمیده. در مجموع هر دو مشکل را شما لطفا اگر دوستای ما پیام را میشنوه با رئیس مخابرات ولایت تخار شریک کنه، حتما از اون طریق پیگیری میشه. اگر در صورتی که به قسمت کلا مشکل وجود داشته باشد، دوستا میتونه عرایض و پیشنهادات خود رسما به وزارت مخابرات بیاره. من شخصا با این موضوع را به مورد هم با رهبری وزارت شریک میکنیم. مشکلاتی که در قسمت کمبود آنتن‌های مخابراتی وجود داره یک مشکل است، ولی خوشبختانه در اکثر مناطق افغانستان علی آنتن مخابراتی وجود داره. در حداقل ما از هیچ قریه نمیشنیم که هیچ پایه آنتن مخابراتی وجود نداشته باشه. در قسمت غیر خاموش بودن یا اینکه بس موقتا فعالیت آنتن مخابراتی در یک ساعت تعطیل میشه، مشکلات زیاد وجود داره. یک از مشکلات مشکل امنیتی است، ممکن عامل امنیتی باعث توقف موقتی یا خاموش شدن موقتی آنتن ها باشه. مشکلات هم با مرور زمان رفع میشه. نظارت از طرف وزارت مخابرات در قالب اداره تنظیم خدمات مخابراتی از کیفیت خدمات و چگونگی ارائه خدمات ادامه داره.
صمیم صاحب، یک پیام از سرپل داریم، ببینیم چی از صاحب ما فراموش کردم. صاحب بشنویم.
من کلام شاستم از ولایت سرپل. ما از همه شبکه‌های سلام برای شما شکایت داریم که همه شماره‌های ایران میآید، ما نمیتوانیم شناسایی کرده شماره‌های خارج را این شماره داخل برالته. همه رو بگو از برای شبکه هر مشکلی باشد همه رو توجه کنن و جور بکنن.
بله صمیم صاحب، خوب موضوع رو یاد میکنن. صاحب چی موضوع سوی؟
این موضوع گرچه بر من به نظر صاحب یکمی جالب بود، بخاطر از اینکه اولین بار من شکایت میشنم که شماره کس خارج می شناسایی نمیشه و این طبیعی هم است. بعضی اوقات شماره میفته از خارج وقت تلفن می، بعضی اوقات شماره نمیفته. این مشکلی هم
ارتباطاتی است که سیستمی مثلا افغانستان با سیستم بین المللی وصل میشه، کدام مشکل خاص نیست. با وجود از این مثلا ما این موضوع رو با رئیس صاحب سلام یادداشت گرفتیم، شریک میکنم ببینم که آیا این استاندارد است یا نیست این مشکلی که وجود داره.
منتهی آمدیم سر یک مشکل اساسی سه ببینیم که همی مسئله چطور است. به اول این پیام رو بشنویم سه.
امین الله ما تاستم از ولایت کابل به تماس شدیم. ما یک شکایت داریم از شبکه مخابراتی سلام. وقتی ما از سلام به شماره های روشن تماس میگیریم، با ما از طرف شبکه روشن پاسخ میتکن بیتر که شما که از شبکه استفاده میکنی ای از راه غیر قانونی در افغانستان استفاده میکنن، در حالی که شبکه سلام نیمه دولتی است و مردم اکثرا که فعالیت کمی کیفیتش هم خوب است سلام استفاده میکنه، ولی چالش بزرگی که زنگ رخ نمیشه و کار عجل میداشته باشی مردم دل سرد کرده. از این خاطر دیگر ما از مقامات رادیو خواهان هستیم که با وزارت مخابرات تماس بگیره و این مشکل ما را در میان بگذاره.
محترم صمیم صاحب شنیدین صاحب مشکلات
صاحب موضوع جالب است. همی روزهای پسین ما چندین تماس به ارتباط دریافت کردیم و شکایات هم از بابت شده که گویا وقت شما از شماره سلام به روشن تماس میگیرید نشته میشه که شما از یک شبکه غیرقانونی تماس گرفتین. فکر میکنم که این موضوع را ما هم با رئیس اترا شریک کرده بودیم قبلا، اونا در جلسه اخیری که با رؤسای شرکت‌های مخابراتی داشتن، موین صاحب تکنیکی رئیس اترا و سایر همکارای ما این موضوع را با رؤسای شرکت‌های مخابراتی شریک کرده، خصوصا مسئول محترم شرکت روشن در افغانستان. یک مشکل تکنیکی است و شاید در همین روزهای آینده به زودی به این مسئله رسیدگی صورت بگیره و مشکل برطرف خواهد شد. باز هم من موضوع پیگیری میکنم، بعد اگر مشکل باز هم وجود داشت با رسانه هم شریک میکنم.
بله تشکر. این پیام آخری را بخیلم که شنیدین منتها من تکراری برتان میشنم، اگر تکرار بود تمامش میکنم. با اجازتان
درود بفایم در خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزاد، خواستم به بخش تخنیک شما پای ظرف نظر بسیار با تاسف هستم نگه متاسف هستم برای اگر کتاب میگین که صحبت نمای صحب نشود، صحبت نمای صحب نشود، که صحب نشود بعد از یک روز از دنیا من صحب نشود، چون که ما هر بار چندین بار شد که ما مشکل خود از طریق برنامه شما ایراه میکنم در پیامگیر رادیو آزادی صحب میکنم، شما چرا نشو نمیکنم نقای ظرف نظر اگر کدام رقیبی دارین بفرمایین. بیخی دیگه بیخی دلسر شدم با خودم. در این منطقه یک ماسک شبکه این تیم کار نمیتم و چندین بار در برنامه شما پیام نگذاریم. چرا پیام نرا نشون نمیکنم؟ بارها خواهش میکنم، این دفعه هم خواهش میکنم که لطفا صدای مرا نشر کنیم. شبکه این تیم در رسوال رستاق قریه چبدره ولایت تخار خاموش هستن، صدای مرا به گوش مسئولین شما برسانین از اردو از هر جا که میگم برنامه آزادی و شنوندگان وزیر معارف هر کدام مشکل باشه بررسی میکنین، چرا صدای مرا بررسی نمیکنین؟ مشکلی مرا آقای ظرف نظر خداحافظ مشکل مرا بررسی کنین.
بله سب سمیم سب از ما هم شکایت میکنن، از شما هم سب. بله
بله خب حق دارن، خصوصا از ما حق دارن. شما خب کارتان اطلاع رسانی است و در واقع پل ارتباط بین شهروندان و حکومت هستین و با سکتور خصوصی. اینا شکایت داشتن فکر میکنم از ولسوالی رستاق ولایت تخار بودن، گفتن امتیان کار نمیکنه. اگه درست فهمیده باشم
درست است.
در این قسمت ما در مجموع چون این مسائل موردی هستن، وقت شما مسائل موردی را قضایا و شکایت موردی را کنار هم قرار میتین، باید به یک جنبندی کلی باید برسیم که بر اساس از او باید مشکل به صورت عمومی حل شود. موضوعی که آنتن مخابراتی در اینجا کار نمیکنه هیچ دلیلی تکنیکی برش وجود نداره. من پیشتر هم یادآوری کردم که اساساً عمدتاً مشکلی که در بعضی‌ها آنتن مخابراتی یا غیر فعال است یا خاموش است یا به اصطلاح شب‌ها زود فقط فعال می‌باشد، روزها خاموش می‌باشد یا برعکس، مشکل بیشتر مشکل امنیتی است، حضور تهدیدات مخالفین مسلح است و یا که کارمندان شرکت‌های مخابراتی و ریاست مخابرات در ولایت تحت تهدید قرار می‌گیره. یک مشکل است که ما داریم، عامل اصلی همین است، هیچ مشکل دیگه‌ای قابل قبول نیست. به خاطر از اینکه به صورت نرمال اگر ما شرکت دولتی سلام افغان تلکام را جدا در نظر بگیریم، سایر شرکت‌های مخابراتی اونا به خاطر از اینکه منفعت بیشتر به دست بیارن شبکه‌ها فعال نگاه میکنه، چون به نفعشون است. در میزانی که مکالمه صورت میگیره اینا عاید به دست میاره و وقت تعداد امنیتی بالا میره اینا یک مقدار ریسک کمتر میگیره و برعکس خب طبعا شرکت دولتی سلام کوشش میکنه که خالی‌ها را پر کنه. در مجموع مشکلات شنیده شد، ما یعنی مجموع شکایت ها از
روستاق تخار و از ولسوالی دیگه تخار بود، دو و سه ولسوالی نام گرفتن، از غربند پروان و همچنان از سرپل شکایت هایی که شد اینا را یادداشت کردیم. در همین جلسه بعدی که ما در سطح رهبری وزارت برگزار میشه روز شنبه هفته آینده، ما این موضوعات را به صورت مفصل با رهبری وزارت شریک میکنم. در اونجا هدایت داده میشه به بخش های مربوطه که قضیه را پیگیری کنه با شرکت ها که مشکل چی است، آیا به خاطر مشکلات لوجستیکی و تخنیکی است یا تعدیدات امنیتی است یا کدام مخالفت محلی است در قسمت نصب و فعالسازی آنتن های مخابراتی.
محترم آقای محمد یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات، یک جان تشکر از همکاریتان صاحب.
نظر صاحب تشکر از شما و همکارانتان که همیشه با پل ارتباط بین مردم و حکومت قرار میگیرید. ما نیاز داریم که اطلاعات را هر وقت که نیاز باشه با مردم شریک بسازیم. مردم هم خیلی خوشحال میشیم که شکایات خود، اعتراضات خود، پیشنهادات خود همه را از طریق رسانه‌ها و از سایر شبکه‌های ارتباطی با ما شریک بسازیم.